تأثیرات شهادت سردار سلیمانی بر فضای فرهنگی کشور موضوع برنامه گفتگوی فرهنگی امشب ما بود که همکاران خوبم تقدیم شما عزیزان کردن که امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و موعد پخش برنامه پایانی ما گفتگوی علمی با موضوع بیانیه گام دوم، راهبردهای جهاد علمی در گام دوم انقلاب.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. در این برنامه گفتگوی علمی در پی چند برنامه که در مورد بیانیه گام دوم انقلاب و دانشگاه‌های نسل جدید، دانشگاه معرفت آفرین داشتیم و شما میتونید برنامه‌های قبلی ما رو از روی وبسایت رادیو گفتگو radiogoftogo.ir پیاده سازی کنید و بشنوید. ما در برنامه حاضر روی مسئله راهبردهای جهاد علمی در گام دوم انقلاب متمرکز میشیم و خوشبختانه اساتید گرانقدری که بعضیشون در برنامه‌های قبلی ما هم بودند افتخار دادن و به عنوان متخصص در استودیو حضور دارن، جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری استاد دانشگاه مالک اشتر هستند، جناب آقای دکتر محمد رضا واعظ مهتوی نماینده انجمنهای علمی در شورای عالی علوم تحقیقات فناوری کشور و معاون اسبق فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جناب آقای دکتر محمد رضا فرغانی کارشناس امور بین‌الملل هستند و جناب آقای دکتر اسماعیل ملکیان کارشناس فرهنگ و ارشاد متخصص در امور فرهنگی و دینی هستند. من میخوام مسئله جهاد علمی رو با جناب آقای دکتر مهدی نژاد آغاز کنم. آقای دکتر مهدی نژاد، این جهاد علمی در بیانیه گام دوم به چه چیزی اشاره میکنه مشخصا به نظر شما؟
مجددا عزیز سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی برنامه و حضرت عالی که این برنامه رو اجرا میفهمه. ببینید، جهاد یک کلمه اختصاصی فرهنگ و ادبیات اسلامی است و برای همین وقتی که انگلیسی ها اینو ترجمه میکنن، حتی مثلا برای گروه مختلف میگن جهاد جهادیست از این حرفا. پس این یک عبارتی که به هر حال معادل در ادبیات غربی و شرقی به این معنی نداره. خب حالا این چیه؟ جهاد صرف یه تلاشه، یه صرف یه مبارزه است؟ نه، جهاد اولا به خاطر خداست و در مقابل دشمن. اگر دشمنی در مقابل نباشه معنی جهاد وجود نداره. حتی شما جهاد با نفس رو که جهاد اکبر میگن، دشمن ما نفس اماره و شیطانه که دائم داره به اصطلاح وسوسه میکنه و به سمت و سوهای خلاف میخواد بکشونه، شما باید در مقابلش بایستید. پس اولین ویژگی جهاد اینه که در واقع در مقابل دشمن به خاطر خدا و از سر اخلاص باشه. ببینید این سه تا ویژگی جمع بشه در یک فعالیتی چه خواهد شد. شما این مقایسه کنید با اینکه مثلا کسی انگیزه درآمد داشته باشه، انگیزه ارتقا داشته باشه، انگیزه مقام داشته باشه. یعنی یه فرد واحد رو در مقابل این دو انگیزه بگیرید، ببینید که نوع کیفیت کار چه خواهد شد. فکر میکنم کسی که جهادی میخواد عمل بکنه اولا پرتلاش. یعنی ما یه شعاری داشتیم در یکی از جایی که کار میکردیم، گفتیم که انجام تکالیف اداری در حد توان، انجام تکالیف انقلابی در حد جان. وقتی که بحث جهاد میگیم، مثلا در جهاد نظامی کسی که وارد صحنه میدان میشه خودشو برای چی آماده میکنه؟ برای شهادت دیگه. خیلی دنبالی نیست که بگه خب جان من کلیچ هم میارزه، چقدر در مقابلش پول بگیرم، فلان کنم، این اصلا حرفا نیست. یعنی همش نگاهش به چیه؟ نگاهش به آخرته. پس این مسئله خیلی مهمه که جهاد برای خدا باشه. پس اولین ویژگیش به نظر من پرتلاش بودنه. دومین ویژگیش ناامید نشدنه. کسی که به خدا اعتماد داره، به خدا تکیه داره، اصلا برای چی باید ناامید بشه؟ خدایی که سبب ساز و سبب سوزه. حضرت موسی علیه السلام وقتی که با قوم خودشون رسیدن به نیل، خب قومش گفت چی دیگه دخل ما اومد، رسیدن دشمنا، ایشون با توجه به وعده‌ای که خداوند بهش داده بود گفت ان معی ربی سیادین، خدا به من گفت من با تو هستم بر اساس همون اصول کلی، و اطمینان داشت که خدا جواب خواهد داد و شد. یعنی تا اون لحظه هم شاید حضرت موسی اصلا واقعا نمیدونست قراره که نیل باز بشه، راه رو باز کرد. بنابراین یک کسی که در راه خدا جهاد میکنه هیچ وقت نامید نمیشه، هیچ وقت تحت هیچ شرایطی، یعنی اهداف رو از دست نخواهد. خب اینو شما نگاه کنید با کسی که بخواد اداری کار کنه، کسی که بخواد وظیفه‌ای کار کنه، کسی که بخواد شغلی کار کنه، خیلی راحت میگه آقا پول ندادن کار نمیکنم. این به اصطلاح نگاه اداری. پس ببینید توقف ندارد، ناامید نمیشود، خلق فرصت میکند، چون میدونه که این کار رو برای کسی نمیکنه، برای خدا میکنه. دور و برش نگاه میکنه میبینه که این هدف رو، حالا اگه از اون مسیر شناخته شده پشتیبانی نیومده یا اسبابش فراهم نشده، از چه طریق دیگه میشه انجام داد یا چگونه میشود بهتر انجام داد و سریعتر انجام داد، کیفیتر کار رو انجام داد. بس خلق فرصت میکنه. خدمت شما عرض کنم منابعی که در اختیارش استفاده به اینه میکنه. من و شما اگه مثلا منابع پولی در اختیار خودمون باشه، برای خانه خرج خونمون هم باشه، اگه وقت فکر کنیم باید مثلا مسکنی بخریم، ماشینی بخریم، نمیدونم برای بچه‌هامون یه کاری بکنیم، اینا سعی میکنیم پولی که دستمونه خیلی همچین دقیق و حساب شده استفاده کنیم. اون کسی که در مسیر جهاده وقتی امکاناتی بهش میدن، پولی رو بهش میدن یا فرصتی رو بهش میدن، سعی میکنه به نحو احسن استفاده بکنه و نهایتاً هم اینه که در کار خود شایسته محوری رو اصل میدونه. رفیق بازی و فامیل بازی و نمیدونم گروه بازی و باند بازی و این چیزا نیست. اصل اینه که کسی دیگه ای که قراره مثلا فرصتی بهش داده بشه، در عرصه حضور داشته باشه، نگاه کنه که شایسته ترین باشه. حالا شایسته ترین کدومه؟ حتما یکی از ویژگی‌هاشون ایمانه. کسی که ایمانی نداشته باشه در جبهه حق بخواد کار بکنه، معلوم نیست از دستش چی در بیاد. ولی اینها رو به عنوان به اصطلاح صلاحیت عمومی در نظر میگیره. از اون که بگذره نگاه میکنه که خب به این کار وارده، دیدگاه روشنی داره، توانمنده، فعالیت میکنه، سابقه مناسبی داره. خب اینجوری که هست میگه آقا شما بفرمایید این کار باید به شما داده بشه. شایسته محوری چطور ممکنه کسی بگه من برای خدا کار میکنم، اخلاص داره، ولی نگاه میکنه آره این حزب گروه منه، اون موقع من دفتر بودم مثلا کاندیدا بشم به من رأی داده، یا مثلا داره شعارهای مثلا فرض کن حزب منو میده، رئیس منو میده، اینا با روحیه جهاد سازگار نیست. حالا همه این صفات رو شما در حوزه علم بگیر. از آقای ملاقاتی رو در واقع بچهای جهاد دانشگاهی خدمت ایشون رفته بودن، یه سخنرانی خیلی به اصطلاح روشنگرانه ای در سال 1386 بود که اینا رفتن خدمتشون، ایشون فرموده ببینید شما هم جهادید و هم دانشگاهی، یه موضوعتون علمه، یکیش هم بحث جهاده. وقتی که میخواین جهادی کار کنید، ببینید در مقابل دشمن کار کنید، ببینید الان دشمن در حوزه علم چه عرصه‌ای رو بر شما تنگ کرده. ما شاید بهترین مصداق و جدیدترین مصداق اینو بگیریم که همین آقای دکتر سلیمانی رو که در هواپیما در واقع ویزاشو باطل کردن و بعد یک مستقیم بردن زندان و بعدش هم اون محاکمه علکیش که وقتی گفتن ایشون 9000 تا سایتیشن داره براشون، اون قاضی یا دادستان با تعجب چند بار گفته چی 9000 تا اینا گفته های خود آیزه. خب نشون میده که اونا به شدت روی اینی که ما بتوانیم به افقهای بالای علمی دست پیدا کنیم حساسن. مثلا در سایت های علمی که حالا فرض کنید ممکنه چند تا مطلب مهم و خوبی باشه، دسترسی ما رو به اون محدود میکنن. رفت آمد مثلا فرض کنید که دانشمندانمون رو در بعضی از همایش ها، در بعضی از نشست ها، تهیه و تأمین بعضی از اقلام آزمایشگاهی، چه مواد اولیه چه تجهیزات، اینا رو، یا مثلا حتی در مرحله که بخوان اینا تجاری سازی بکنن، بازاراشو محدود بکنن، نمیدونم اما اقسام تحریم ها رو اعمال بکنن، نفوذ علمی بکنن، ذهنیت ها رو بخوان مهندسی بکنن. ببینید اینا کاری است که دشمن داره میکنه. من که میخوام جهاد علمی بکنم باید چیکار بکنم؟ باید در واقع در عرصه‌های مختلف، اهم از علوم سخت و علوم نرم، یا فناوری سخت و فناوری نرم، حد اکثر ظرفیت و توانم رو بذارم و این کار رو بکنم. از آقا یه فرمایشی داشتن که مثلا در حوزه فرهنگی با حفظ اصول چارچوب آتش به اختیار کار کنید. ما الان در بحث حوزه علم میدونیم اینجوری دانشگاه ما بعضا ممکنه امکانات لازم رو برای فعالیت‌های خیلی عمیق و خوب و مهارتی دانشجویان عزیز ما نداشته باشن، اما اگر نگاه جهادی باشه خود دانشجو فرصت سازی میکنه. بالاخره یه اقلامی اونجا هست، یه فرصتایی در جامعه هست، با این ارتباط میگیرن، با اون ارتباط میگیرن، مطالعات بیرونی میکنن، نمیدونم خودشون رو درگیر کارا میکنن. حالا فرض کن اول پول نمیگیرن، بعد مهارتاشون افزایش پیدا میکنه. میگه چرا؟ میگه من اگه بتوانم به یه قابلیت و توانمندی برسونم که مشکلی رو حل کنم و یا فضایی لازم رو برای حل مشکل توسط دیگران فراهم کنم یا دغدغه‌ها رو به درستی شناسایی بکنم در عرصه‌های مختلف، این کمک به کشوره. کشوری که در راه خدا میخواد حرکت کنه، میخواد ارزش‌های بنیادین در واقع اسلام رو در جامعه پیاده بکنه، در نتیجه هیچ وقت نخسته میشه، نه نومید میشه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هستن، یعنی نه از کسی چیزی واهمه خواهد داشت، نه مرعوب غرب میشه بگه اینا اینجا این همه جای علم رفتن، ما کجا اینا کجا. این کسانی که اینجوری حرف بزنن یعنی مرعوبن. اونایی که رویه جهادی داشته باشن یه وقت مرعوب نمیشن. بله فضا و اختلاف رو میبینن، میگن خود حضرت آقا فرمودن که ما خیلی عقبیم، اختلاف رو میبینن اما مرعوب نمیشن، اما درجا نمیزنن، نمیستن، از اختلاف میفهمن که باید بیشتر کار کنن. و من فکر میکنم باز یکی از اون چیزایی که علوم انسانی باید بیاد این رو از پیش نظری پردازی کنه، ابعادش رو باز بکنه، همین بحث جهاد علمی است که در چیزم اومده و انشاءالله این رو پیش ببر.
خیلی ممنونید دکتر،
ببخشید یه خورده طولانی شد.
خواهش میکنم، شما جهادگر این جلسه هستید، انشاءالله
باشیم.
ما خلاصه وقت بیشتر به شما دادیم، البته انشاءالله بقیه هم باشیم. آقای دکتر واعظ، ما خدمت شما هستیم، جهاد علمی رو شما چگونه میبینید؟
عرض کنم که خب توضیحات آقای دکتر توضیحات خیلی مکفی و خوبی بود. من میخوام از یه منظر دیگری هم به این موضوع بنگرم و اون این هستش که وقتی که ما مثلا جهاد نظامی رو مطرح میکنیم، یعنی جنگ و اینها رو مثلا به عنوان عرصه جهاد در نظر میگیریم، در واقع این به این برمیگرده که قدرت رو در حقیقت در عرصه نظامی تاریخ بشر یافته و به همین دلیل مفهوم جهاد عمدتاً در عرصه نظامی شکل گرفته. اما دنیای حاضر دنیایی هستش که قدرت داره در عرصه علم شکل میگیره و به همین دلیل هم هست که مقام معظم رهبری تعبیر جهاد علمی رو میکنن. ببینید یک کتابی رو این فرید زکریا داره که در اون تبیین میکنه مبانی ابرقدرتی امریکا رو، که بالاخره یکی از متفکرین خود امریکایی ها هستش، سردبیر مجله نیوزویک و اینها، و ایشون در اونجا میگه که عامل هژمونی امریکا توان علمی امریکاست و میگه جذابیت امریکا به جذابیت علمیش بستگی داره و بسیاری از دانشمندان جهان از اقصا نقاط جهان امریکا رو انتخاب میکنن برای اینکه بیان. و میگه سمبل ابرقدرتی ما، از زبان خودشون، سمبل ابرقدرتی ما در حقیقت همین توانمندی علمی ما هستش، توان نمیدونم نظامی و تانک و توپ و جنگ ستارگان و اینها، اینها همه از اون قدرت و ظرفیت علمی حاصل میشه. حتی توان اقتصادی که بالاخره اقتصاد بزرگ دنیا هست از همین توان علمی حاصل میشه. به این معنا در حقیقت علم قدرته. و تو همین بیانیه گام دوم هم به این موضوع تصریح کردن مقام معظم رهبری که علم و دانش سرمنشأ قدرت هست امروزه و هر کشوری که بخواهد که مقاومت بکنه و بیسته و وابسته نشه باید قدرت داشته باشه. این قدرت یعنی علم داشته باشه. بنابراین اگر ما دایره استقلال داریم، پرچم استقلال رو بلند کردیم و اگر آرمان ما این هستش که بالاخره در این جریان روز جهان ادغام نشیم و حذف نشیم و هویت ملی ما حفظ بشه، هویت دینی ما حفظ بشه، باید قدرت مقاومت داشته باشیم و این قدرت مقاومت در علم نهفته است. یعنی مهمترین فاکتور و مهمترین متغیرش علم هست و دانش هست، و برای اینکه بتونیم که ما در حقیقت این فاصله بزرگ علمی خودمون رو پر بکنیم و این به تعبیر خود رهبری در واقع این عقب افتادگی شرم‌آور دوران پهلوی و دوران قاجار رو بتونیم جبران کنیم، به مرزهای علم برسیم، به قله‌های علم دست پیدا کنیم، احتیاج به یک جهاد داریم، احتیاج به این داریم که یک تلاش مضاعفی بکنیم، مجاهدوار جهادگونه تلاش بکنیم. و خود ایشون باز تو همین پیام تصریح کردن که ما در 40 سال گذشته موفق شدیم که 11 برابر میانگین جهانی تولید علم داشته باشیم. یعنی واقعا حرکت ما یه حرکت شتابانی بوده. تصریح میکنن ایشون که مقام 16 تولید علم جهان رو تونستیم بهش دست پیدا کنیم. تا به حال پیشرفت ما بسیار خوب و درخشان بوده و منتها کافی نیست، منتها هنوز بسیار راه نرفته ای رو داریم و بسیار بایستی در راستای این پیشرفت بکنیم و حرکت کنیم.
خب ما می‌بینیم که 11 برابر فکر کنم 11 برابر رشد متوسط دنیا ما.
بله. چیزی رو ساینس ماتریکس محاسبه کرده و 30 سال رو در نظر گرفت. از سال 1981 تا سال 2011 دو تا 15 سال کرده، گفته که کشورها و دنیا در 15 سال اول چقدر علم تولید کردن، در 15 سال دوم چقدر علم تولید کردن. 15 سال دوم رو بر اولی تقسیم کردن، یه عددی دست اومده. آنچه که مال ایران بوده 11 برابر متوسط جهانی بوده. متوسط جهانی 3 بوده، مال ایران 33 بوده. بنابراین شده 11 برابر چی اون. مثلا ترکیه شده بود 5 برابر. بعضی هم خب کمتر شده بودن. یعنی بعد از ایران ترکیه شده خیلی.
بله، یعنی
در 15 سال دوم با سرعت، یعنی نگاه هم که میکنی رسم میکنی یه جا میبینی به شکل نمایی میره بالا و این همون پدیده رو رقم زده.
مرسد.
بله در واقع یعنی خب این خودش هر کسی که نگاه کنه میفهمه یه اتفاقی افتاده توی ایران و یک به اصطلاح یه ویژگی منحصر به فردی ایجاد شده و این همین در واقع نمودی از جهاد علمی هستش. و خب این باید خیلی شدیدتر، یعنی اگر ما بتونیم همین شیب رشد رو حفظ بکنیم خب خیلی ارزنده خواهد بود و میتونیم به یه سطوح خیلی بالایی دست پیدا کنیم. تاریخ ایران و تاریخ کشورهای اسلامی نشون میده که این خیلی خواسته دور از انتظاری نیست، یعنی واقعا با تمدن اسلامی در واقع و با گسترش اسلام در ایران و کشورهای دیگر، کشورهای عربی، شمال افریقا، کشورهای حوزه پاکستان و هندوستان و آسیای جنوب شرقی و سایر قسمت‌ها، ما یک تمدن، یک در واقع درخشش تمدنی رو پیدا کردیم که این درخشش تمدنی هم بسیار به تولید علم وابسته بوده. یعنی نهضت ترجمه‌ای که اتفاق افتاد در واقع 5 برابر اون چه که رومی ها از یونانی ترجمه کردن در دوره تمدن اسلامی ترجمه علم اتفاق افتاد. و سوابقی وجود داره که بعضی از خلفای عباسی مثلا کتابهای رو میریختن توی یک، مثلا کتابهای ترجمه شده رو توی یک کفه ترازو میذاشتن، هم وزنش طلا میذاشتن و تشویق میکردن این موضوع رو. خب ما میبینیم که مثلا شاهنامه فردوسی با تشویق سلطان محمود ایجاد میشه، اگرچه تعهد خودش رو انجام نمیده و حکیم فردوسی در واقع گله‌مند میشه، اما تشویق اولیه خودش یه عامل مهمی بوده و در شکل گیری بسیاری از کتب و تألیفات ابوریحان بیرونی، خارزمی، عرض کنم ابن بطوته، شخصیت‌های بزرگی که ما در طول تاریخ اسلامی داشتیم در حوزه‌های مختلف، واقعا حکومت سرمایه‌گذاری کرده و نظام‌های موجود حکومتی سرمایه‌گذاری کردن، تشویق علم کردن، تشویق دانشمندان کردن و دانشمندان در واقع به اصطلاح جوری بودش که فرهیخته ترین اقشار اجتماعی تلقی می شدن. یعنی کسی که دانشمند بزرگ اون حکومت مطرح می شد دیگه در واقع به لحاظ ارزش های اجتماعی و حتی ارزش های مادی بالاترین سطوح قرار می گرفت. ما شاهد این بودیم که مثلا امثال خواجه نظام الملک میاد نظامیه ها تأسیس میکنه و مراکز علمی متعددی در اقصا نقاط بلاد اسلامی تشکیل میشه و اینها دانشمندانی رو تربیت میکنن، دانشمندانی که در حوزه های علوم مادی، علوم فیزیکی، نمیدونم نجوم، طب، هندسه، ریاضیات سرآمد زمان خودشون بودن در علوم حوزه های علمی هم به همین ترتیب. رب رشیدی گفته میشه که تعداد 4000 بار شتر فقط محصولات در واقع تولیدی رب رشیدی بوده که خارج میشده از اونجا، بنابراین این سرمایه گذاری انجام میشده. به اعتقاد من الان باید این سرمایه گذاری توسط نظام و حکومت هم انجام بشه، یعنی واقعا میزان ارزش افزوده ای که از اقتصاد ملی به دانشگاه ها تزریق شده و نظام دانشگاهی و علمی ما تونسته به این دستاوردی دست پیدا بکنه که واقعا یه دستاورد افتخار آفرین هستش، نسبت به این دستاورد خیلی مبلغ مختصری بوده و این بایستی در واقع سرمایه گذاری صورت بگیره. بسیار مهمه که ما بدانیم که در شرایط تحریم اولا علم و دانش و دانشگاه ها میتونن که کمک بکنن، یعنی یه عامل مهمی برای برطرف کردن شرایط تحریم، نوآوری، ابداعات، خلق در واقع حل گره هایی که عرصه های مختلف اقتصادی اجتماعی گرفتارش هستن، این توسط علم و دانش حاصل میشه، امکان پذیر هستش. و ثانیاً بایستی تضییقات و مشکلات اقتصادی حوزه علم و دانش رو خیلی تحت تاثیر قرار نده. ما الان شاهد این هستیم بسیاری از دانشگاه ها مواد اولیه، کیت‌های لازم، تجهیزات لازم برای انجام تحقیقاتشون رو خب با مشکل مواجه هستن و این ایجاب میکنه که یه رویکرد متفاوتی واقعا در تخصیص منابع وجود داشته باشه و دانشگاه ها و حوزه علم و دانش واقعا روشون سرمایه گذاری انجام بشه و مشوق های ایجاد بشه، جوری بشه که دانشمندان یعنی واقعا بیشترین اقبال رو برای حوزه های مختلف علمی وجود داشته باشه تا بتونه که این حرکت شتابان علمی ما ادامه پیدا بکنه و بتونیم که واقعا به اون هدف گذاری که شده که به قله های علمی دست پیدا کنیم، اون هدف گذاری محقق بشه و به اون دستاوردها دست پیدا کنیم.
سپاسگزارم. جناب دکتر ملکیان، شما جهاد علمی رو چگونه میبینید؟
خدمتتون عرض شود که این توصیه مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه و راهبردی است، به عبارت نقطه عطف پیشرفت آینده کشور میتونه تلقی بشه و تجربه لازم هم داریم ما در کشورمون. الان همون حوزه هایی که در لیست تحریم قرار گرفته، دانش اون حوزه در واقع هدف بوده که تحریم بشه و اینها که خب عزیزان همه مستحضر هستن. خب ویژگی ها رو جناب دکتر نوری فرمودن و بنده از این فاکتور میگیرم. ما یه الزامات و اختزاعاتی رو برای جهاد علمی قائل هستیم. یکی اینی که ما باید به سرمایه عظیم جوانان توجه بکنیم، چون پایه و اساس فوندیشن این جهاد بایستی بر دوش بله باید بر دوش همین جوانها باشه که در واقع از مستعد و کارآمد هستند و اون به اصطلاح توان جسمی لازم رو دارن. دوم اینی که بایستی در این جهاد علمیت با آینده نگری توأمان باشه، یعنی ما نمیتونیم یه جهاد سخت افزاری انجام بدیم بدون اینکه اون زمینه‌های علمیت و آینده نگری درش نه، یا آینده سازی درش نباشه. خب لازمه اینه که باید امید به جوانان بدیم، با امید به جهادگران بدیم. خب من از همینجا میخوام اضافه منتقل بشم که خب جهاد ما به ازاش چیه؟ چی میخواد بگین کسی میخواد جهاد علمی بکنه؟ چی در جامعه میخواد آیدش بشه؟ و خب ما در جهاد دینی آقای نوری فرمودن خب اون اهد الحسنینه، چه کشته بشه چه بکشه، به اصطلاح این در واقع فیض میبره و ثواب میبره. چرا؟ چون هدف بزرگی در برابرش هست. فضل الله المجاهدین علی القاعدین، این میگه که تو برتری بر همه و اگه بری جهاد بکنی. خب پس بنابراین اون یه هدف بزرگی رو. دوم اینه که بعد از هدف چه سازوکار و مشوقاتی براش ما پیش بینی کردیم و داریم، باید اینو در واقع در این حوزه ببینید ما قبل از هر چیز در حوزه جهاد ما نیاز به مفهوم سازی داریم. ببینید واقعا این یه بحثی است که جوان باید مفهوم جهاد رو بفهمه و بداند، و برای درک بهتر مفهوم نیاز هست که معیارهایی رو ما در واقع احساب بکنیم، وضع بکنیم و به تناسب اون معیارها شاخصها رو هم تعیین بکنیم اگر ما میخوام به نتیجه برسیم. یعنی اگر یک جهادگر ما مفهوم رو نشناسه، معیارها رو ندونه، نمیتونه شاخص برای سنجش عملکرد خودش و پیشرفت خودش و آینده خودش داشته باشه. و در بحث دیگه میخوام اشاره کنم به این که جهاد در چه فضایی؟ آیا واقعا فضای فعلی دانشگاه‌های ما این شرایط لازم رو داره، تناسب لازم رو داره؟ آیا امنیت کافی برای جهاد علمی وجود داره یا نه؟ خب لازمه جهاد علمی آزادیه، ما باید نقد پذیر باشیم، بایستی طرف به هر یافته‌ای که میرسه بتونه ارائه بده. اگه قرار باشه در یه حالای میزگردی که حالا چون بخش عمومی میشه بنده نتونم مثلا اون انتقادات خودم رو نسبت به روندها داشته باشم، خب طبیعیه که این نتیجه این میزگرد شاید به همراه نداشته باشه. مطلب بعدی جناب آقای دکتر زاره، ایجاد فضای امید و اعتماد هست. اگر جهادگر ما دچار یأس و ناامیدی باشه، قطعا در برابر سیاه نمایی دشمن، در برابر هجمه دشمن، در برابر چیز مقاومت چه از دست میده و دچار خودباختگی میشه. و آخرین مطلبی که میخوام اینجا عرض کنم، من عقیده خودم اینه تا یک جابجایی ما در نخبگان ما صورت نگیره، نخبگانی که الان در ساختار حاکمیتی هستن و در واقع اینها دارن تعیین کننده هستن، واقعش الان استقبال نیست. برآوردی که من دارم سنجش دارم با این میگه ریش نمیشه رفت تجریش. خلاصه ببینید خدمتتون عرض شود که ما باید یه تغییر جابجایی و گردشی در نخبگان حاکمیت داشته باشیم.
دست شما درد نکنه. ممنون. جناب دکتر فرغانی، از عطالی جهاد علمی رو چگونه میبینید؟
دوستان توضیح مفصلی رو دادن راجع به این موضوع و ضرورت جهاد علمی رو، اما من میخوام از یک زاویه دیگه به این موضوع نگاه بکنم و اون این که واقعا جهاد یعنی چی؟ جهاد چیست؟ چون برداشت ها معمولا در اذهان عمومی مردم عامه خب خیلی مشخص تعیین شده یا تعریف شده براشون و فورا میرن به سمت مسائل نظامی و جنگ و اینها، در حالی که جهاد این نیست. ما بالاترین جهاد رو در فراگیری علم داریم در اسلام. به همین جهت در علمای دین زمانی که به مرحله بالای علمی میرسن مجتهد میگن، یعنی کسی است که جهاد میکنه، جهاد کرده و به اجتهاد رسیده. جهاد معنی و مفهومش یعنی تلاش، تلاش همه جانبه، تلاشی که ناشی از ایمان و عقیده و اعتقاد هست، نشأت گرفته از ایمان هست. و در جهاد میدونید که یأس و ناامیدی وجود نداره. در یک مجاهد چه موفق بشه به ظاهر، چه پیروز بشه در ظاهر، یا چه شکست بخوره، در هر حال پیروزه. این دیدگاه وقتی در به وجود بیاد کسی دیگه اظهار یأس نمی‌کنه. خودباوری و این که ما میتوانیم نکته بسیار مهمی است که در مسئله جهاد، مخصوصا در جهاد علمی، باید ایجاد بشه در ذهن علم پژوهان و دانش پژوهان ما و دانشجویان و دانشگاهیان ما که ما میتوانیم و نباید خودمون رو در برابر دیگران ضعیف بپنداریم. بنابراین با این مشخصات اگر کسی بره به طرف فراگیری علم، یک مجاهد فی سبیل الله هست. و در ارتباط با خود علم هم که گفته میشه، من متاسفانه میبینم که علم رو تقسیم میکنم به علم الهی یا علم غیر الهی، که اینها همه من اعتقادی به این ندارم. اصلا ما علم فی نفسه، علم به غیر از علم الهی وجود نداره. شما حتی همین فیزیک، شیمی و این مسائل رو، اینا در واقع طرفی که میره به طرف فراگیری علم، میره قوانینی که خداوند در طبیعت گذاشته رو کشف میکنه. کشف قوانین موجود در طبیعت در واقع قوانین الهی است. بنابراین ما اصلا علم الهی و غیر الهی نداریم. علم ریشش الهی است، ما علم غیر الهی نداریم اصلا. و در تعریفی هم که ما داریم، علم فقط دو تا تقسیم شده، دو تا شعبه داره، علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. ما شق سومی نداریم. دین دو قسمته، علم ببخشید، علم دو قسمت هست، یا علم بدن هست یعنی در واقع علم مادیات، و علم ادیان، علم نحوه زندگی. دین به معنی اون چیزی که الان مرسوم هست و گفته میشه باز این نیست،